اجداد مستقیم او همه گرگ بودند، ولی او با برادران و خواهران خود فرق داشت. در موی آنها تهرنگ سرخی دیده می شد که از مادر خود به ارث برده بودند، اما او کاملا به پدرش رفته بود و در میان بچه ها تنها او بود که رنگ خاکستری داشت. فرق او با پدرش فقط این بود که پدرش یک چشم داشت و حالان که او از نعمت هر دو دیده بهره‌مند بود. بچه گرگ خاکستری اولین بار و پیش از اینکه چشمانش باز شود، موجودات و اشیا را با حس لامسه درک کرد. برادران و خواهرانش را نیز با همان حس لامسه شناخت و بدون اینکه آنها را ببیند، با لمس دست با آنها شروع به بازی کرد. قریدن را از همان ابتدا می آموخت و حلقوم ظریف و کوچکش را برای خارج کردن صداها به ارتعاش در می آورد. صدای زیر و زننده‌ای هم که گاهی از گلویش بیرون می آمد، نشان می داد که خشم گرفتن نیز آموخته است. مادر، یعنی آن مظهر لطف و مهر و گرمی و آن چشمه قوت سیال را به سه حس لامسه و چشایی و بویایی شناخت و به خصوص حس کرد که مادر برای نوازش او زبانی نرم و ظریف دارد که اغلب به بدن کوچک و ملوس او می کشد تا او را بیشتر ملوس و دلربا کند. همچنان حس کرد که مادرش همیشه برای اینکه او را به آغوش پرمهر و عطوفت خود بازگرداند و بخواباند، از آن زبان نرم استفاده می کند. قسمت اعظم اولین ماه عمر بچه گرگ خاکستری بدین طریق گذشت. پس از آن چشمانش کم کم باز شد و توانست دنیای اطرافش را بهتر و روشنتر بشناسد. این دنیا غرق در ظلم و تاریکی بود، ولی او نمی دانست، زیرا هرگز دنیای دیگری ندیده بود. به چشمانش نوری بی نهایت ضعیف راه یافته بود، ولی او نمی دانست که نور و روشنایی دیگری هم وجود دارد. دنیای او جهانی بسیار کوچک و ناچیز بود که به دیوارهای کنام محدود می گردید و در آن دنیای محدود حس تنگی و خفگی هم نمی کرد، زیرا از دنیای پهناور و بی پایان خارج بی خبر بود. با این همه این نکته را به سرعت فهمیده بود که یکی از جداره‌های دنیای او، یعنی ورودی کنام که از آن نور به درون میتابید، با سایر دیوارهای آن فرق بسیار دارد. او این کشف را پیش از اینکه فکرش به کار بیفتد و حتی پیش از اینکه چشمانش باز شود و بتواند به اطراف خود بنگرد کرده بود. روشنایی پلک‌های بسته‌اش را متأثر ساخته و از ورای آن پرده تپش و ضربان خفیفی در اعصاب چشمانش پدید آورده بود. این ضربان‌ها برق‌های کوچکی از نور در چشمانش زده بود که احساس آن برای او حالتی پر لذت و نشاط انگیز داشت. تار و پود وجود او با جذبه و کششی مقاومت ناپذیر مجذوب روشنایی گردیده و همانطور که جوهر شیمیایی نبات خود به خود به سوی خورشید می‌گراید، سراپای بدن او نیز به طرف نور متمایل می‌شد. از آن هنگام بدون اراده به مدخل غار خزیده بود و برادران و خواهرانش نیز چنین کرده بودند و حالان که هیچ یک از آنها حتی یک بار هم به طرف زوایای تاریک سایر جدارهای غار کشیده نمی شدند. تمام این جثه های کوچک و گوشت آلود مانند بسیاری از نباتات کوچک به سوی روشنایی که از ضروریات حیات آنها بود کورکورانه می خزیدند و به سان پیچک که به درختان مو می پیچد در نور خورشید می آویختند. بعدها وقتی بزرگتر شدند و شعور و ادراک فردی با همه امیال و هوسهایش در آنها به وجود آمد، این حس جذبه و کشش به سوی نور تقویت شد، چنان که مدام به طرف مدخل غار می خزیدند و بر روشنایی کشیده می شدند، ولی مادرشان هر بار آنها را به عقب می زد. در همین مورد بود که بچه گرگ خاکستری فهمید که مادرش بجز آن زبان نرم و نوازنده خصائص دیگری هم دارد. یعنی وقتی که با آن سماجت و اصرار به طرف مدخل کنام می رفت، درک کرد که مادرش پوزه ای دارد و با آن پوزه او را می زند و بعدها فهمید که پنجه ای هم دارد و با آن پنجه او را به پشت بر می گرداند و مانند بشکه کوچک می غلطاند و ضرباتی محکم و شمرده بر پیکرش می نوازد. معنی کتک و تلخیهای آن را از همان جا فهمید. به اعمال ارادی و پرخطری که منجر به خوردن آن کتک ها می شد از آنجا پی برد و نیز از همانجا درک کرد که باید چه رفتار شایسته و عاقلانه‌ای داشته باشد تا از گزند کتک مسون بماند. این مرحله آغاز کسب ادراکات و معلومات عمومی او راجع به جهان بود. حرکات و اعمال خود به خودی و غیر ارادی او کم می شد و به جای آن شناسایی علت و معلول در وی تقویت می گردید. بچه گرگ خاکستری حیوانی مغرور و متکبر و مانند خواهران و برادرانش گوشت خار بود. اجداد او همه کشندگان جاندار و خورندگان گوشت بودند و پدر و مادرش تنها از گوشت می زیستند. شیری هم که او پس از تولد از پستان مادر می مکید به جز همان گوشت دگرگون شده چیزی نبود. اکنون که یک ماه از سنش گذشته و یک هفته بود که چشمانش باز شده بود، او نیز گوشت خوردن را آغاز کرده بود. مادرش گوشت جویده و نیم جویده را برای جبران کمبود شیرش که رو به خشکی می رفت در دهان او و سایر بچه ها می گذاشت. بچه گرگ خاکستری از تمام برادران و خواهرانش قوی تر و آهنگ قررش و زوزهی که از گلویش بیرون می آمد از همه پرتنین تر و زنگدارتر بود. شیطنت اول او این بود که ابتدا یکی از برادرانش را با یک ضربت پنجه واژگون کرد و سپس گوش یکی دیگر را چنان سخت گاز گرفت که او را بر زمین انداخت و لگد کوب کرد. در جمع و جور کردن بچه ها و ممانعت آنها از رفتن به طرف مدخل غار، ماده گرگ از دست او بیش از همه ناراحت و در رنج بود. گفتیم که قوه جذبه و کشش نور او را مسحور و مجذوب می کرد، ولی هنوز در را نمی شناخت و از مدخل غار به جز وجود یک دیوار نورانی چیزی نمی فهمید. این دیوار خورشید دنیای او بود، شمعی بود که او پروانه آن شده بود. بیان که بداند در ورای آن دیوار چیزی هست یا نه، لجوج و خیره سر به سوی آن می رفت. این دیوار نورانی برای او چیز عجیبی بود. پدرش که در نظر او چیزی شبیه به مادرش بود و برای خوراک او گوشت می آورد، با وضعی حیرت آور از این دیوار می گذشت و دور می شد و ناپدید می گردید و او اصلا نمی توانست این قضایا را بفهمد و توجیه کند. کوشیده بود که در دیوارهای دیگر غار پیش برود، ولی پوزه نرم و لطیفش به سنگ خورده و آزار دیده بود. چند بار هم این آزموده را آزموده بود تا سرانجام از این خیال خام گذشته و آرام گرفته بود. همانطور که شیر و گوشت جویده را از خصوصیات شخصی مادرش می دانست، برای پدرش نیز این قدرت را به عنوان یک امتیاز مخصوص پذیرفته بود که می توانست از ورای دیوار نورانی ناپدید گردد. باری، این موهبت به بچه گرگ داده نشده بود که مانند انسان فکر کند. راهی که مغز او در آن کار می کرد مبهم و تاریک بود، ولی نتایجی که می گرفت از لحاظ روشنی و وضوح دست کمی از تعقل انسان نداشت. برای او درک علت چندان مهم و مطلوب نبود، بلکه مورد نظرش فقط ماهیت اشیا بود. پوزه او چند بار به دیوار غار خورده بود و برای او بیان که به فهم علت توجه کند همین کفایت کرده بود که دست از سماجت و اصرار بردارد. هرچه که او از انجام آن عاجز و ناتوان بود، پدرش می توانست بکند و این هم قضیه دیگری بود که او نظری به حل آن نداشت. مطلب اساسی برای او تعقل در کیفیت اشیا بود و اندیشه منطق به طریقی جز این به مغزش خطور نمی کرد. نسبت به قوانین فیزیک هم زیاد اعتنایی نداشت. طولی نکشید که او نیز مانند بسیاری از موجودات بیابان شمال با قحطی آشنا شد، زیرا زمانی فرا رسید که نه تنها گوشت نایاب گردید، بلکه شیر هم در پستان مادرش خشکید. آنگاه بچه گرگ ها ابتدا ناله ها و فریاد های دردناک کشیدند و سپس گرسنگی آنها را به حال اغما انداخت. دیگر از بازی و نزاع و شیطنت و غرش و غضب های کودکانه خبری نبود. پیشروی و حرکت به سوی دیوار نورانی هم موقوف شد و به جای آن همه در گوشه غار می خزیدند و می خوابیدند و چراغ عمرشان رو به خاموشی می رفت. بیچاره یک چشم کم کم مایوس می شد. هر روز صبح به دنبال شکار می رفت و تمام روز بی نتیجه می دوید و عاقبت خسته و مانده با دست خالی باز می گشت و در کنام خود که شادی و نشاط از آن رخت بربسته بود چند ساعتی می خوابید. اکنون ماده گرگ هم بچه ها را می گذاشت و در پی طعمه می رفت. در روزهای نخستین که تازه بچه گرگ ها به دنیا آمده بودند، یک چشم سفرهای زیادی به حوالی چادرهای سرخ پوستان کرده و بارها خرگوشان به دام افتاده را روبوده بود. ولی با آب شدن برف ها و یخبندان رودخانه ها، سرخ پوستان به نقاط دورتری کوچ کرده بودند و این کمک مؤثر و مساعد هم قطع شده بود. باری پس از آنکه دوران قحطی به سر آمد و پدر و مادر توانستند غذا تهیه کنند، بچه گرگ خاکستری زندگی از سر گرفت و بار دیگر نگاهش به سوی دیوار نورانی معطوف گردید. در افراد خانواده نقصان شدید پیدا شده و از همشیران او به جز یک خواهر همه مرده بودند. وقتی نیروی رفته به تن او باز آمد، دید که خواهرش دیگر بازی نمی کند، سر بالا نمی گیرد و حرکتی ندارد. جثه کوچک او با غذای بازیافته قوتی گرفت و چاق شد، ولی این کمک برای خواهر ناتوان دیر شده بود، چرا که از آن بیچاره به جز پوست و استخوانی باقی نبود و دائما مانند مرغ کرچ می خوابید و شعله آتش حیاتش انقدر پستی گرفت و فرو نشست تا سرانجام خاموش شد. سپس زمان دیگری رسید که بچه گرگ خاکستری دیگر ظاهر گشتن و ناپدید شدن پدرش را از آن دیوار نورانی نمی دید و باز آمدن و خفتن او را بر در کنام مشاهده نمی کرد. این ماجرا مربوط به زمانی بود که قحطی دیگری خفیفتر از قحطی اول بیابان شمال را در بر گرفته بود. ماده گرگ خوب می دانست که یک چشم به کجا رفته است و چرا دیگر هرگز مراجعت نخواهد کرد، ولی وسیله‌ای که بتواند این مطلب را به بچه گرگ حالی کند در اختیار نداشت. روزی که ماده گرگ در ساحل راست نهر سیلابی، آنجا که تصادفاً گذرگاه یوز بود، به دنبال شکار می گشت، چشمش به رد پای پیر گرگ افتاده بود که از روز قبل بر برف‌ها باقی مانده بود. ماده گرگ آن رد را گرفته و رفته بود. در انتهای رد جای پای دیگری دیده بود که مسلماً از یوز بود. آثار مانده بر برف نشان می داد که بین دو حریف تلاقی دردناکی روی داده و سرانجام با پیروزی یوز خاتمه یافته است. ماده گرگ با تأسف بسیار دیده بود که از همسر با وفایش به جز مشتی استخوان اثری بر جای نمانده است. اثر پایی که بر برف ادامه یافته بود کنام یوز را بر ماده گرگ معلوم کرده، ولی او چون از نشانی های مختلف فهمیده بود که یوز به کنام خود بازگشته است، جرأت نکرده بود که خود را به خطر اندازد و به آن سو برود. ماده گرگ از آن روز به بعد از ساحل راست نهر دوری می کرد، زیرا آگاه بود که در کنام یوز بچه های کوچکش هم با او هستند و به اخلاق آشتی ناپذیر و خوی درنده یوز نیز آگاه بود و به خوبی می دانست که آن حیوان موجودی وحشتناک و جنگجوی بیباک است. قطعاً برای 6-7 گرگ گرسنه ممکن بود که با یوز بجنگند و او را عقب بزنند و به بالای درخت فرارش دهند، ولی جنگ تن به تن، به خصوص وقتی که یوز حمایت و تکفل بچه های کوچک و گرسنه ای را هم به عهده داشت، جنون محض بود. یک چشم این درس را به بهای خون خود فرا گرفته بود. اما نباید فراموش کرد که قوانین بیابان هم قوانین مخصوصی است، چرا که می بایست ساعتی فرا رسد که ماده گرگ نیز به انگیزه غریزه بی امان مادری و برای نجات بچه خاکستری خود با کنام ماده یوز و با خشم وحشتبار او روبرو گردد و با وی پنجه در اندازد. از روزی که ماده گرگ به حکم ضرورت شخصاً به شکار می رفت، مجبور بود که بچه گرگ خاکستری را تنها در کنام بگذارد و او را به حال خود رها کند. اجتناب از نزدیک شدن به ورودی غار نه تنها با پوزه و پنجه مادر به او تلقین شده بود، بلکه یک نوع ترس خود به خود نیز در او به وجود آمده بود که او را از خروج باز می داشت. بچه گرگ در دوره کوتاه عمر خود که در کنام به سر برده بود، هرگز موجبی برای ترس نیافته بود. با این وجود حس ترس در او وجود داشت. این حس یادگار اجدادی بسیار دوردستی بود که از ورای قرون و اعصار آمده بود. ارثی بود که مستقیماً از پدر و مادرش به وی رسیده بود و آنها نیز به نوبه خود پشت به پشت از گرگانی گرفته بودند که پیش از ایشان از جهان رفته بودند. ترس. آری، ترس. ترس قانون مسلم و استثناء ناپذیر بیابان بود که هیچ حیوانی نمیتوانست از آن معاف گردد. باری، بچه گرگ خاکستری ترس را پیش از آن که بداند چیست و از چه قماشی است شناخته بود و مسلماً آن را در مجموعه محدودیت‌های اجتناب ناپذیر زندگی که تا کنون درک کرده بود به شمار می آورد. زندانی شدنش در غار و تنه‌های سختی که در حین پیشروی به سوی دیوار نورانی از مادرش می‌خورد و گرسنگی بی علاجی که در دوران قحطی‌های متعدد می‌کشید در شمار آن محدودیت‌ها بود. این محدودیت‌ها و نظایر آن به او آموخته بودند که در جهان نمی‌توان هر چیزی را آزادی دانست و زندگی را حدود و ثغوری است. اطاعت از این قانون موجب مسئولیت از جراحت و نیل به سعادت، ولی سرپیچی از آن باعث عقوبت و مایه بدبختی خواهد بود. بچه گرگ بدون اینکه مانند انسان تعقل کند، فقط به طبقه بندی بسیار ساده اکتفا کرد. آنجا که سر به سنگ می‌خورد و آنجا که نمی‌خورد. و از آن نتیجه گرفت که بایستی از آنچه در دسته اول طبقه بندی است اجتناب ورزد تا بتواند از آنچه در دسته دوم است بهره مند گردد. بچه گرگ تا حدی به حکم اطاعت از مادر و تا حدی به جهت آن ترس مبهم و بینامی که بر روح و مغزش سنگینی می کرد از مدخل آن غار که در نظر او هنوز دیوار نورانی سفیدی بیش نبود دوری می جست. در غیبت مادر اغلب می خوابید. در فواصل خواب آرام می گرفت. ناله ها و فریاد های پرشکوه و زاری را در سینه خفه می کرد و پوزه از هم نمی گشود. یک روز در همانجا که خوابیده بود صدای عجیبی از طرف دیوار سفید شنید. این صدا از دله ای بود که با جسارت تمام در آستانه کنام ایستاده بود و با احتیاط کامل بو می کشید تا بفهمد که در درون آن چیست. بچه گرگ دله را نمی شناخت ولی می دانست که این بو کشیدن چیز تازه و عجیبی است. چیزی است که در طبقه بندی و فهرست تنظیمی او جا نگرفته است. بنابراین مجهولی وحشتناک است و مجهول خود یکی از عوامل اساسی و مهم ترس به شمار می رود. مو بر پشت بچه گرگ خاکستری راست شد و این راست شدن مو توأم با سکوت یعنی محسوس ترین نشان ترس و وحشت او بود. با آنکه وحشتش به آخرین درجه رسیده و نزدیک بود غالب تویی کند، بی آنکه حرکت یا صدایی بکند و یا نشانی از زندگی بدهد، مرده و منجمد بر جای ماند و خود را به خواب زد. وقتی مادرش بازگشت و نشان پای دله را دید شروع به قریدن کرد و به درون کنام پرید. جگرگوشش را لیسید و با مهر و عطوفتی بی سابقه او را بو کشید.